أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از دوازدهمین جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. ما در بخش اول 25مین نکته از نکته های راجع به سید الشهدا سلام الله علیه را اینگونه بیان کردیم که میخواهیم با استناد و توجه به آیات مبارک
در قرآن. ببخشید آقای خیر، من صداتون میوت شد.
در بخش اول جلسه اینگونه بیان کردیم که در نکته 25 میخواهیم یکی از سوالات مطرح راجع به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که اون هم جایگاه و ارزش اشک بر اون وجود مقدس هست و با استفاده از آیات مبارکات قرآن و از منظری متفاوت از شاید اکثر پاسخهایی که در این زمینه داده می شود مورد توجه قرار بده. بر این اساس آیه مبارکه 88 از سوره مریم و آیه 115 از سوره مبارکه طه را خواندیم و با توجه به این دو آیه به چنین مطلبی اشاره کردیم که ما گاهی برخی مطالب برامون ما گاهی برخی مطالب برامون خیلی جدی سرنوشت ساز و مهم به نظر نمیرسه، ولی واقعیت این است که در درگاه خدا و نظام تشریع الهی اونها اهمیت ویژه‌ای دارد. با مراجعه به این دو آیه قرآن و توضیحات پیرامون اون که در روایات هم به اون اشاره شده است، ما متوجه می شویم که دو تا اعتقادی که چه بسا برای پرسنده سؤال از ما یا وارد کننده شبهه، حالا چه در فضای مجازی، چه در اقوام، چه در اطرافیان، چه در دانشجویان، چه در اساتید، نکته خیلی مهمی به نظر نمی رسه، این دقیقاً در درگاه خدا به صراحت آیه قرآن چنین جایگاه و اهمیتی داره. متقابلاً در نکته‌های مثبت هم همین طور است. گاهی خدای متعال به واسطه یک عمل خیر کوهی از برکات بر کسی عنایت می‌کنه، به واسطه یک عمل شر گرفتاری بسیار رو متوجه فرد میکنه. بنابراین ما اگر با حساب کتاب خودمون و فکر خودمون و اندیشه خودمون و منیت خودمون بخوایم نظام عالم رو تجزیه تحلیل بکنیم، قطعا در موارد بسیاری به خطا میفتیم. یعنی ما فکر میکنیم که ما با فکرمون و عقلمون و اندیشمون و کتاب خوندنمون و مدرکمون زوایای متعددی را در عالم میابیم و میفهمیم و کم کم احساس میکنیم که نیازی به حجت خدا نداریم. یه توهمی است که در عده‌ای در جامعه هست، خصوصا اونهایی که مثلا ممکنه که کوچه‌وارشون مارکش بهتر باشه یا فرش زیر پاشون بهتر باشه، و الا واقعیت این است که به هر حال ما همینجوری که در قرآن تأمل و تدبر میکنیم و همین ظاهر آیات هم که بخونیم میفهمیم که خیلی چیزا رو نمیفهمیم. این بحث را در نکته 25 از نکات مربوط به سید الشهدا علیه السلام بیان کردیم. حالا یه سوال، بزرگوارانی که تشریف داشتن بدون این که بخوان تعارف بکنن یا بخوان مثلا دل گوینده رو به دست بیاورند، حق میدید به من که دوست می داشتم این بحث رو تعداد نفرات بیشتری بشنون یا نه. اونایی که فکر میکنن این بحث، این ظرافت و دقتی که بنده حقیر گمان میکردم رو داشت، یه جوری تایید بفرمایند. اونایی هم که فکر میکنن نه اینجوری نبودم، بگن. ما سعی میکنم روحیه خودمون رو حفظ کنیم، من محکم میشینم که روحیم حفظ بشه.
استاد به نظر من که واقعا بحث خیلی عالی بود و این که از قرآن اینقدر قشنگ با لطیف و ظریف بیان میکردیم، مثل کلن توی خواندن یعنی قرائت قرآنمون یه اثر جالب و جدی میگذاره. یعنی توی نحوه قرآن خوندن یه دقتی به آدم میده که اون بفهم قرآن دیگه ای که ختم میخواییم بکنیم
انشاءالله. حالا اونایی که دوست دارن به زودی زود در بیت الله در حال ختم قرآن وقتی به این آیات مبارکات میرسند، بیش از پیش متوجه ذات مقدس امام حسین و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشند، سه صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و لانقدهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. اسم بیت الله آمد و قرائت قرآن. یه نکته کوچیک بگم بعد شما فرمایشتون رو بفرمایید، خانمی که فرمایش داره. نمیدونم، یادم نیست که برای چه تعدادی از جمع شما یا این گفته شده گفته نشده و بیان شده یا نه، نمیدونم. ولی حالا ممکنه یه وقت کسی از من شنیده باشه. سالهاست که بعضیا که میخواستن مشرفه به حج بشن این پیشنهاد رو لااقل تا جایی که یادم هست خدمتشون عرض کردم. یکی از کارهایی که خصوصا در بیت الله انجام بدهید، چون حضور در مکه انشالله در حج تمتع که خیلی طولانی تره به نسبت مدینه و به نسبت عتبات هم معمولا طولانی ترین ما در مکه و بیت الله، و چون ماها خلاصه پیروان اهل بیت علیهم السلام بیشتر توفیق زیارت داریم، وقتی میریم بیت الله همچین بعد چند روز دیگه بقیهشو خیلی نمیدونیم چیکار کنیم. یعنی حالا ممکنه توفیق قرائت قرآن داشته باشیم، جلسات دعا توسل، ولی عموم افراد نمیدونن خیلی چیکار کنن. من یه پیشنهادی میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگه دوست داشتین عمل کنین و انشالله دعا کنین که خدا این توفیق رو به هممون انشالله عنایت کنه. این قرآنهایی رو که برای خودتون علامتهایی میزنید و نوشتههایی در کنارش میآورید که در واقع قرآن شما رو سقلینی میکند و قرآن شما رو با توجه تر میکند هنگام قرائت، چون علامتهایی دارید، روایتهایی دارید، کاغذهایی بهش مثلا نصب کرده، این قرآناتون رو با خودتون ببرید. هر کسی هم جا گذاشت نداره، استرس نگه بگید هیچ کار نمیتونم بکنم. این قرآناتون رو با خودتون ببرید، همجور که دارید میخوانید مثلا میرسید به این آیه راجب به اصطلاح عدم فرزند داشتن خدای متعال، و یادتون میفته که تو جلسه از سید الشهدا سلام الله علیه این رو به عنوان یکی از مثلا نکته ها بیان کرد. شما این آیه رو که قرائت فرمودید ادامه ندید، صدق الله هم نگید، این قرآن رو بگذارید، حالا بریم به سجده، تسبیحتون رو دستتون بگیرید. من به عنوان نمونه دارم میگم، و الا انقدر متنوع میشود از کار و پیشنهاد داد که انقدر بهتون مزه میده و وقتی که از بیت الله به این راحتی ها بیرون نمیاد. سر بگذارید به سجده، یکی از کارهایی که میکنید 100 مرتبه خدا رو شکر کنید و حمد بگید بابت به این که چنین اعتقادی که انقدر در درگاه خدا عظیم است و انقدر مصیبت خلاصه بزرگی است برای کسی که همچین اعتقادی رو داره ندارید. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان همچین تعبیری دارد، میفهمد این آیات در مقام بزرگ شمردن گناه و عظیم دانستن آثار گناه است که آن را به محسوس مثل میزند و میفرماید شما با این حرف خود، با این اعتقاد خود امری منکر و زشت و شنیع مرتکب شدید که آنچنان آثار سوءش بزرگ است که نزدیک است آسمان پاره پاره گردد و زمین بشکافد و کوها فرو ریزد، آنطور بریزد که یک خانه فرو می ریزد. اینجوری کوها فرو بریزد در عظمت این گناه اعتقادی. خب آدم کنار بیت الله، مدینه منوره، حرم علی ابن موسر رضا، حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، سر به سجده بگذار، یکی از کارهایی که میکنه صد بار خدا رو شکر کنه الحمدلله رب العالمین، من چنین اعتقادی ندارم، این اعتقاد نه برای خدا مهمه، دیگه چیکار میشه کرد؟ میشود سر بر سجده گذاشت و از خدای متعال خواست که بر علو و مقام و جایگاه پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام بیفزاید که اونها موجب هدایت ما شده اند و بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عقده. دیگه چیکار میتونه بکنه؟ سر بر خاک بگذاره و یکی از اسامی خدای متعال رو از دعای شریف جوشن انتخاب کنه و این نام را صد مرتبه به زبان بیاورد و بگوید خدایا به برکت این نامت، به برکت نام حلیمت، به برکت نام کریمت، به برکت نام رحیمت، به برکت صفاتی که در دعای شریف جوشن آورده ای و من الان یکی از اون صفات رو دارم صد مرتبه تو را با آن میخوانم، این اعتقاد کنونی من را در لحظه تا لحظه مرگ برای من محافظت کن و جوری قرار بده که در لحظه مرگ جناب اسرائیل این اعتقاد رو به من خودش تلقین و القا کنه. دیگه چیکار میشه کرد؟ میشود گاهی به این آیات مبارکات و شریف که برخورد تکرار کرد به قدری که سعی کنیم این آیه رو امشب که در بیت اللهیم حفظ بشیم. آیات دیگرش هم هست ولی مثلا ما کنار اون آیات علامتی نزدیم، او توجه عمیق رو ممکن نشته شد ولی به این آیه توجه داریم، اینو حفظش کنید. از برکت تکرار آیه متذکر کننده شما به درگاه سید الشهدا و به درگاه حق متعال غفلت نکنید. آیات مهدوی رو حفظ کنید. آقا ما حافظمون ضعیف، یادمون میره تا فردا شب. حالا تا فردا شب که فعلا میتونی تکرار کنی، تو اتوبوس تکرار کنی، توی هتل تکرار کنی. دیگه چیکار میشه کرد؟ این آیه رو که خوندم بگم خدایا یک دوستی، یه همکاروانی، یه رفیقی برای من برسون، من این آیه رو براش توضیح بدم به یاد جلسه دوازدهم از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود، و یک پیش درآمدی به او بدهم. اگر او شبهه داره در این زمینه انشالله رفع میشه، اگر شبهه نداره اعتقادش نسبت به امام حسین افزون بشه. به خدا بگید خدایا برام برسون. یکی از آقایون فکر میکنم، بله اگه اشتباه نکنم، بیش از 2000 شاید شده باشه، مقید است که سخنرانی هایی که میکنه مدت ها سال هاست در یه موضوعات خاصی باشه و بعد خودش میشموره. مثلا فرض کنید یک همسفر شده بودیم با هم در یکی از سفرهای به عتباد، مثلا میگفت این 85 جلسه ایست که من در این موضوع مثلا صحبت میکنم. بعد دیگه بعدها که دیدیمش دیگه فکر کنم به 1000 و اینام رسیده بود، شاید الان 2000 باشه. ایشون خودش نقل میکرد یه موضوعی، حالا نمیخوام به فرد و مثلا موضوع اشاره کنم، میخوام اصل مطلب رو بگم. ایشون خودش تو اون سفر عتبات برای ما تعریف میکرد، میگم من مشرف شده بودم حج، خب یه سری کارا خدمات توفیقاتی داشتم، گفتم خدایا من از این حج برمیگردم یه کاری دستم بده که هم مطابق رضای تو باشه، هم یک اتفاق نیکو و یک برکت نیکویی باشه. حالا من دارم با ادبیات الان خودم میگم، حالا این جملات رو میگم، من که برگشتم به ذهنم افتاد که در این موضوع کار کنم و الان متعدد راجع به اون موضوع کتاب نوشته شده که بعضی کتاب‌ها به چاپای چندم شاید به 100 و بیشتر رسیده. ایشون خودش داره کار میکنه، گروه‌های مختلفی دارن کار میکنن تو این موضوع، سایت زدن تو این، یعنی انقدر برکت کرده، خدا موضوع رو لطف کرده. بعضی ما میشیم که چیکار کنیم؟ یه سوال من خودم میپرسم، چند روز صبح بلند شدم رو به قبله ایستادم، گفتم خدایا امروز یه کاری دست من بده، من دل امام زمان رو شاد کن. چند بار گفتم در این زیارت هایی که توفیق داریم، چند بار به امام رضا گفتیم یا امام رضا ببین، نه به لکنت زبان من نگاه کن و نه به نقص فهمم و حافظم، یا امام رضا یک کاری دستم بده، این دلها رو امیرالمؤمنینی کنم تا قدیر سال بعد 1000 نفر به دست من توجهشون به قدیر امیرالمؤمنین بیشتر بشه. آخه ما نخواستیم نابین، وقتی نخواستیم خب ندادن دیگه، نخواستیم ندادن. اتفاقا بعضی از چیزایی هم که خواستیم ندادن، البته گفتم خدایا یا امام رضا یه کاری بکن، یکی از کمدای آشپزخونه که وام کنه همشوش رو خود لوبیا باشه، این دعا مستجاب شد. بعد گفتم خدایا یه عروسی به من بده، این عروس هم مثلا راه میره من خود لوبیا ببینم، خب این مستجاب نشد. این بالاخره بعضی دعا ها مستجاب شده بعضیش نشده، ولی بخواین. خلاصه این یادگار انشاءالله برای سفر حجتون که مشرف بشید، مدینه هم همین کار میتونید بکنید، مشهد هم همین کار میتونید بکنید، کربلا هم همین کار رو میتونید بکنید در انس بیشتر با قرآن. حالا اجازه میدین که من برم ادامه بحث زیارتی رو که داشتیم برای شما یه نکته های ناب گذاشتم کنار، میخوام بگم، امیدوارم که نفس و وقت و عمر یاری بکنه. اونهایی که همراه هند و جزوهشونم منظمه و رو تخت دراز نکشیدن، رو مبل ولو نشدن، یه چیزی تو گوششون نذاشتن زبونشون با کسی دیگهی مشغول باشه و مثلا کانال به کانالم عوض بکنن و اینا، اینجوری تو جلسه نداریم الحمدلله کسی شرکت کرده باشه. اونایی که آمادن، دست به قلمند، آماده نوشتن و قسمت بحث زیارات نوشتشون رو اووردن، اینا برای شادی روح گذشتگانشون، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که به هر نحوی در دهه سوم محرم در طول عمرشون قدمی برداشتند، حتی به قدر شلوغ کردن و گرم کردن مجلس امام حسین سلام الله علیه توفیق داشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، بخوانیم سوره حمد و چهال قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا مقطع. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله خوب. راستی در طول هفته گذشته یا 2 هفته قبل یکی از بزرگواران حاضر در جلسه هم خدای متعال بهشون فرزندی عنایت کرده بود. ما متوجه نشدیم که فرزند اولشونه، یعنی تازه به جمع مادران پیوستن، یا فرزند چندمشونه. اگر در گروه تشریف دارند یه سلام بکنن تا ما از طرف بقیه بهشون خوش آمد بگیم، حال فرزندشون رو بپرسیم، اسمش رو بپرسیم، اگر تشریف دارن. اگر هم تشریف ندارن که انشاءالله جلسه بعد که اومدن میپرسیم. خب دارن بچه داری میکنن انشاءالله. ما در بحث
تشریف دارن پیام گذاشتن.
خب
بله، حتی پاسخ سوال شما رو هم دادن دیگه.
خب حالا من چون نمیتونم همه رو بخونم که اگه تشریف دارن خب میکروفونشو روشن کنن.
لحظه تشریف برده باشن ولی قایم نیستن ماشاءالله.
خب الحمدلله. قبلا هم مادر بودن یا تازه مادر شدن؟
من مطلع نیستم.
مطلع نیستم. گفتم شاید شما مسئول جلسه این به شما خبرها رو میدن. حالا یه وقت اومدیم بهشون بگین واسه بشه.
اخبار گروه کاتب.
بله.
دستم بله.
بسیار. نه حالا اگه واسه شدن شما بهشون بگین که ما صدای بچه‌شون هم بشنویم خوشحال شیم. بله. خب ما در بحث زیارت بزرگواران اگه خاطر شریفشون باشه، غیر از اون مقدماتی که طی کردیم و من الان اشاره نمی کنم، رسیدیم به آداب زیارت. آماده اید که با کمی سوال و جواب بحث قبل رو مرور کنیم یا نه؟ بله. یه نفر فرمودن بله. پس من بر اساس لیستی که دارم شروع میکنم سوال پرسیدن و انشالله بریم جلو ببینیم خدا چی میخواد. هر کسی هم که غایب بوده، یادش نیست، نمیدونم صدا قطع شده، هر چی بوده، میدونید که بعضی از عذرها پذیرفته است، بعضی هاش هم پذیرفته نیست و استغفار میخواد. خانم زاهدی اگه نیستن، خانم آجرلو. اگه تشریف دارن میکروفونشون روشن کنن.
سلام
استاد. سلام علیکم. خانم آجرلو. خانم آجرلو، ما دو تا ادب از آداب زیارت رو بیان کردیم. ادب یک چی بود؟ ادب دو چی بود؟
استاد من دو تا جلسه غایب بودم. جلسه قبلش رو دارم نگاه میکنم.
خیلی.
فکر میکنم فرصت نیست گرفته میشه.
خب. خانم نادری.
سلام استاد.
سلام نه. خانم
نادری هستم.
خانم نادری. دو تا نادری داشتیم.
بله، یکیش خانم نادری خواهرم هستن.
بله.
که نتونستن شرکت کنن دستم.
بله. کلن یا امروز؟
نه کلن گوشیشون متاسفانه همراهی نکرد.
خب پس اینا رو بعد به رؤسای جلسه بفرمایید که اسامیشون رو تنظیم کنن. سرکار خانم نادری. بله. بفرمایید که شما اگر در جلسه تشریف داشته اید بفرمایید بحث ادب دوم زیارت که اذن دخول بود بر مبنای کدام آیه قرآنی است که ذیلش روایاتی هم آمده؟
فکر میکنم اینجور که من نوشتم بر مبنای آیه 53 سوره احزاب.
بخوانید آیه رو.
آیه ببخشید قرآن جلوم نیست.
به شماره آیات خوبه که نوشتین ولی جزوتون الان ناقصه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سلام علیکم خانم حاج ابوالقاسمی. حاج خانم یه سوالی ما طرح کردیم تو جلسه و اون این بود که این جمله‌ای که از بعضی از افراد نقل می‌شود که اگر ما خدمت امام معصوم برسیم و آلوده به گناه باشیم، این روسیاهی ما بر ما عیبی نیست، ولی اگر امام ما رو پاک نکند و ما روسیاه بیایم بیرون، این بر امام و حجت خدا عیب است، چه ایرادی داشت؟
گفتین که طلبکارانه نباشیم دیگه.
خب یه خود بهتر بگیم.
هر دو مورد گفتیم اشکال ایراد داره، بعد ناپاکیامون رو درست کنیم، طلبکاری نشانه کم معرفتیمون میشه.
آیا اینکه امام علیه السلام را موظف به طهارت بدانیم این ایرادی داره؟ ایرادش چیه؟ ما میگیم آقا اگر آلوده ایم باید بریم خدمت حجت خدا درخواست کنیم شفیع بشن ما رو پاک کنن دیگه. چه ایرادی داره که ما توقع داشته باشیم که امام ما رو پاک کنن؟ خانم
من افشاری هستم.
خانم افشاری بفرمایید.
شما فرمودین که اگر بر امام واجب نیستش که ما طلبکارانه بخوایم از بخوایم طلبکاری بگیم که ما رو ببخشن، میتونیم ازشون درخواست بکنیم که به درگاه خدا واسطه بشن تا خداوند ما رو از این آلودگی پاک کنه و حالت طلبکارانه نداشته باشیم.
مگه امام کریم نیست
بشن میتونن پاک کنن و اگر هم واسطه بشن لطف حضرت
باشه؟ مگر امام کریم نیست؟ مگر امام کریم نیست؟ خب کریم باید ببخشه دیگه.
بله ولی وظیفه امام این نیست.
وظیفه امام پس چیه؟
بله
پس وظیفه امام چیه میگید این نیست وظیفه شون؟
اهل بیت خب همون آدات احسانی که فرمودین، یعنی خب کرم و بخششون زیاد هستش، اما این نیستش که ما حتما به واسطه یعنی بخوایم ازشون که و اونا هم اینا انجامه، این توقعی داشته باشیم که حتما اهل بیت ما رو ببخشن. میتونن چشم پوشی کنن از این آلودگی های ما، یعنی وقتی که حالا به حلب حضرت معصومین وارد میشیم ازشون بخوایم که از نبینن این آلودگی ما رو، این که بخوان پاک کنن، خب این میشه توقع داشتن و این جز وظایف حضرت معصومین نیستش.
یعنی یه جمله ای رو احتمالاً همه دارین تو جزوتون، اگر یادداشت نکردین اینو بیفزایید، ولی قبلاً گفتیم هیچ ضرورت عقلی و نقلی وجود ندارد که کریم با همه و در همه زمانها با کرامت رفتار کنه. تایید می‌فرمایید خانم شفیع منفرد؟
سلام.
این جمله روشنه، مقبوله یا ایرادی درش میاد؟
در آداب زیارت خب هر کسی که خودش رو میخواد برسونه به امام باید اون سنخیت رو پیدا کنه که تشرف پیدا کنه به قلبن، باید اون سنخیت رو پیدا بکنه که تشرف پیدا کنه به این زیارت.
حالا اگه پیدا نکرد
نمیشه مگر با معرفت.
حالا اگر اونی که شما میگید پیدا نکرد، الان آلوده است یا معرفت بالایی نداره، مشرف بشه یا نشه؟
بله باید مشرف بشه حتما، چون اصلا خود همین مشرف شدن از نظر عقلی انسان رو یه درجه خاضعانه و یه درجه خشوع ایجاد میکنه درش.
بله. بنابراین این جمله رو اگر یادداشت نداشتن بزرگواران میتونن یادداشت بکنن، بعدن هم روش تأمل کنن که هیچ ضرورت عقلی و نقلی، وقتی میگیم عقلی یعنی عقلا قابل اثبات نیست. ما تو بخش اول جلسه‌مون که صحبت میکردیم چی گفتیم؟ گفتیم آقا بعید نیست یه چیزی به نظر ما اصلا خیلی مهم نیاد ولی در درگاه خدا خیلی مهم باشه، این هم شاهد نقلیش. اینجا هم داریم میگیم آقا شاهد عقلی و نقلی نداریم که حتما هر کس در خانه یک کریم آمد باید حتما گناهانش آمرزیده بشه، حتما باید آنچه میخواد به ایش داده بشه، حتما باید همه حاجاتش برآورده بشه، نه کریم باشه، حاتم طائی هم باشه. مثلا حالا حاتم طائی که در مقابل اهل بیت چیزی نیست، حاتم طائی باشه، فرض کنید شما بذار شما بگید عقلا حاتم طائی دیگه باید ببخشه، من برم در خونه حاتم طائی، فرض بکنید میگم همه پسرانی رو که داری همه رو به نوکری من در بیار. اگر حاتم طائی به این خواسته من جواب نبده، شما او رو از کرامت خارج میدانی؟ نه، عقلا لزومی نداره که هر درخواستی رو پاسخ بده و با همه و همیشه، با همه با همیشه هر درخواست. نکته بعدی که به عنوان مرور بحث داریم یادآوری میکنم، اینایی که این بحث ها رو یادشون نیست بالاخره باید یا متنا رو خوب بخونن یا فایلا رو خوب گوش بدن. گفتیم که در برخی از موارد اهل بیت علیهم السلام به هر حکمتی اصحاب و یارانشون رو ادب کردند و اونها را به راحتی نپذیرفتند. از این چه استفاده ای کردیم؟ از این نمونه ها چه استفاده ای می شود کرد در بحث زیارت و اذن دخول؟ هر کدوم از بزرگواران میخوان پاسخ بدن دیگه، من اسم نبرم.
سلام
استاد، من میتونم جواب بدم؟ سلام علیکم خانم حاجیلی، بفرمایید.
گفتیم که بعضی اوقات ممکنه که اذن خدا نداده باشن به اهل بیت که بخوان به خواسته ما جامعه عمل بپوشونن.
این بحث حاجته، ما در بحث یه بار دیگه سوال رو تکرار کنم. ببینید، گفتیم ما روایاتی رو بیان کردیم یا شواهدی رو آوردیم که گاهی اهل بیت علیهم السلام به جهت ادب کردن یا به جهت تفهیم مطلبی و راهنمایی و ارشاد یکی از مؤمنین در پذیرفتن اونها به اصطلاح جوری که ماها فکر میکنیم خوبه عمل نکرده باشن، چون ما فکر میکنیم، ما حکمتاشو نمیدونیم، ما فکر میکنیم هر کی اومد در خونه حضرت، حضرت باید در واکن بیاد. گفتیم از این در بحث زیارت چه استفاده ای میکنیم؟ که مثلا اگر کسی رفت بگید،
اینکه اگر فکر میکنیم که گناهکار، یعنی میدونیم که گناهکاریم، باید توبه کنیم، باید اذن دخول بگیریم،
دیگه چی به نظر بقیه میرسه؟ خیلی ممنونم مشارکتتون.
سلام، مشارکت.
بله بفهم.
بله کرباسی هست.
خانم کرباسی بگن.
از خدا طلب بخشش میکنیم و استغفار میکنیم از ادعاهای واهی که داشتیم، مثل کسانی که وارد شدن در امام رضا علیه السلام و ادعا کردن که شیعه ایشان هستند و ایشان نپذیرفتند بعد از چندین بار، تا اینکه بهشون فرمودن که شما ادعای واهی کردید، باید میگفتید که ما محب شما هستیم، شیعه مقامش خیلی بالاتره. و اینها استغفار کردن و همین استغفار و از ادعاها و تکبرها بلکه موجب نظر لطف خداوند ما بشه.
دیگه خانم نوشایی میخواستین چیزی بفرمایین؟
اصل پاسخ همین مطلبی است که خانم کرباسی فرمودند، یعنی هم گروه شیعه که حالا توضیح دادند، بعد برای ما اینگونه برداشت داره که به محض اینکه حالا یه دعایی خوندیم، زیارتی خوندیم، انقدر خلاصه از خودمون راضی و خوشنود میشیم که فکر میکنیم الان دیگه خیلی مقربیم و خیلی در واقع شایسته این هستیم که دعامون پذیرفته بشه، حاجتمون داده بشه. و در واقع یعنی اون برخورد امام رضا علیه السلام با اون گروه شیعه به ما این رو آموخت که در واقع ما هم همون اندازه در واقع بدون تکلف و بدون توقع باشیم در مقابلشون.
این نکته مهمیه. بعد
همینقدر که ما رو پذیرفتن و به ما اجازه، حالا اگر زیارت اجازه زیارت، اگر عزاداری اجازه عزاداری. همین برای ما بسیار ارزشمنده و خودش یک به قول معروف هدف و موضوعیت.
خیلی ممنون. ببینید در واقع اگه بخوایم یکی از برداشت هامونو از این قبیل روایات بگیم این است که در این جور مواقع ما متذکر و متنبه می شویم به خضوع در برابر حجت خدا و خدای متعال. از ما خضوع می خوان، از ما نگرانی می خوان، از این که ممکن است پاسخ بهت بدن، ممکنه پاسخ بهت ندن. منتها ما چون اشراف به پشت پرده نداریم یا یک حقایقی که برای بعضی آگاهی آشکار میکنن بر ما آشکار نکردند، چون اشراف نداریم میگن بابا لااقل دو دل بیا، با امید بیا، با رجاء بیا، ولی با خوفم بیا. یعنی این قدم آدم از خودش متشکر و همراه با اعتماد به نفس و اعتماد به سقف وارد حرم نمیشه که یا امام رضا ما اومدیم، به تعداد کیلومتری هم که اومدیم باید حاجی دوا بشیم، اگرم نخواستی باید هر روز غذا حضرتی به ما بدی، نخواستی هم باید این اتفاق. این فضا گاهی اوقات ماها چون مؤدبی مشکیم و مثلا اینجوری از این ادبیات استفاده میکنیم، ولی تای دلمون هم همینه دیگه. از مرحوم آقای حاج مقدس نقله، فکر میکنم این حکایت رو دو نفر نقل کردن، یکی مرحوم آقای شریفی که شاید حالا بعضیا بشناسن، از مثلا معتمدین قدیم بوده و ایشون سالهای سال تو مجلسش تو منزلش روزه داشته و خیلی آدمای حسابی تو منزلش روزه میخوندن. ایشون در یک تشرفی همسفر عتبات بوده به مرحوم حاج مقدس، میگه که ما وارد شدیم، اذن دخول خواندیم و وارد حرم شدیم. وقتی داشتیم از حرم میومدیم بیرون، دیدیم مرحوم حاج مقدس هنوز وایستاده داره و خواهش میکنه که اذن دخول بهش بدن. شبیه همین نقل و مرحوم آقای علی اصغر کرباسچیان مشهوره به علامه، ایشون داره که میگه من با ظاهرا تشرف به حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه پیدا میکنن، اگر من در نقل خطا نکنم ظاهرا مشهد مرحوم آقای کرباسچیان میگن، عتبات رو مرحوم آقای شریفی. آقای کرباسچیان میگن ما ایستادیم با هم برای اذن دخول خواندن و اذن دخول خواندیم، مرحوم حاج مقدس هم حالی پیدا کرد و متذکر و متنبه شد، مدتی در حال خواندن اذن دخول بودیم، حالا یا با تعابیر دیگری طلب اجازه برای ورود. میگه مرحوم حاج مقدس یه مقداری خواندن و گریستند و اینا، فرمودن امروز اجازه ورود ندادن یا الان اجازه ورود ندادن، برگشت. من بدون این که بخواهم در نام بردن از کسی او را خلاصه مبرای از هر خطایی بنامم و بدانم که 14 معصوم بیشتر نداریم، ولی میخوام بگم بالاخره یه همچین حرفایی هم تو وسط اذن دخول هست. این دوتا نقل رو قبلا براتون نگفته بود، این هم تو اذن دخول هست، ولی ما چون اونجوری نیستیم. یه نکته هم ابتدای وسط اذن دخول گفتم که بعضی از اهل معرفت اشاره میکنن، اونم یادتون میندازم، فقط دیگه توضیحشو نمیدم، که گفتم یه نشانه هایی دارن بعضی ها برای اینکه اذن دخول داده شده است. ولی حالا من بیچاره سرابا تقصیر آلوده ای که حواسم پرده هزار تا حاشیه است، حالا من با چه حالی برم؟ حالا من میخوام معطل این حرفا بشم، مثلا اذن دخول من نمیفهمم یعنی چی. گفتیم این تعابیر، این روایات و این حکایات متذکر است به این که آقا لااقل اینقدر سرتو بالا نگیر، جلو حجت خدا خضوع کن، که حقیقت دینداری در خضوع در برابر خدا و حجت خدا است. که تجلی خضوع در برابر خدای متعال خضوع در برابر حجت اوست. خب یه نکته دیگر هم گفتیم، داستان علی ابن یقطین که من در حاشیه این نوشتم، گفتم که خلاصه ماجرای علی ابن یقطین پرسیده شود بعد این مطلبی که اینجا علامت زدم گفته شود. داستان جناب علی ابن یقطین چی بود؟ به چه مناسبت نقل کردیم؟ خانم صادقی میتونن بگن؟
علیکم
استاد. سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باش.
فرمودین که علی ابن یقطین از وزرای دربار هارون بود در زمان امام موسی کاظم علیه السلام و خیلی امین و مورد اعتماد ایشون بود، به طور که چندین بار از ایشون درخواست کرد که اجازه بدن که دیگه توی دربار نمونه، ولی حضرت بهش فرموده بودن که بمونید و حاجات برادرانتون رو مرتفع کنید از طریق پست و مقامی که دارید. ایشون مشرف شده بودن به مکه مکرمه و اونجا خواستن که خدمت امام برسن. امام علیه السلام اذن دخول نداده بودن به ایشون و نکته ظریفی که اشاره فرمودین این بود که ایشون به خودشون رجوع کردن که چه اشتباهی مرتکب شدن که امام بهشون اذن دخول ندادن. یکی دو روزی رو در منزل امام تعامل کردن و در نهایت امام رو توی کوچه ملاقات کردن و از ایشون پرسیدن دلیل این مسئله رو. امام علیه السلام فرمودن که اسم بنده خدا دقیقاً یادم نیست، ابراهیم نامی بهت مراجعه کرده و تو بهش بی‌توجهی کردی و حتی این بی‌توجهی به خاطر مشغله زیاد یا حالا کم بوده وقت بوده، نه از سر مثلا در واقع غرور و تکبر. که علی بن یقطین به امام عرض میکنن که من چطور این موضوع رو جبران کنم. امام میگن باید حلالیت به طلبی، بود مسافت در واقع این کار رو غیر ممکن میکرد که باز از خود امام راه نمایی طلبیدن. امام فرمودن حالا به فلان مکان میری، اسب سفیدی اونجا هست، سوار میشی و اون اسب میبرد مثلا حالا منزل ابراهیم، بعد ایشون این عمل رو انجام میده، به درب منزل ابراهیم که میرسه مطلب رو برای ابراهیم در واقع بیان میکنه. ابراهیم حالا به بیان خودمونیم که حالا خواهش میکنم طوری نیست و من همون موقعم بخشیدم و حلال کردم و اینا، ولی علی ابن یقطین به خاطر اینکه یقین حاصل بکنه صورتش رو روی خاک میذاره و از ابراهیم میخواد که کف پاشو بماله به صورتش و بیان کنه که حلالت کردم بخشیدم. بعد این عمل انجام میشه، ایشون برمیگرده خدمت ما و اذن دخول میگیره.
درود بر شما، انشالله خدا به شما توفیق بده روزه موسی بن جعفر تو خونتون بگیرین خانم صادقی.
انشالله دعای شما.
خب من یکی دو خط بگم بنویسین، بعد یه چیزی یادم افتاد اونم بگم مربوط به همین داستان جناب علی ابن یقطین. یه نکته اضافه داریم میکنیم دیگه، یعنی میخواستیم داستان علی ابن یقطین رو بگیم بعد تکمیل کنیم بحثمون رو، حالا یه خودم از زمانمون با اجازتون تخطی میکنیم. ببینید یه فردی مثل علی ابن یقطین به خاطر کوتاهی، اینجایی که من یواش میگم و بعضی خانما دعا میکنن میگن آفرین که جا نمیفتن، به خاطر کوتاهی در حق برادر دینیش پذیرفته نمیشود. یک کسی مثل علی ابن یقطین یعنی مقرب درگاه مولاست، به خاطر نه یک معصیت عظیم گناه کبیره، نه به خاطر کوتاهی در حق برادر دینیش پذیرفته نمیشه. البته مکه مشرف شده بوده، بعد میره مدینه خدمت امام اذنش نمیده. یعنی چی؟ وقتی شما توفیق پیدا کردید در ایام محرم در روزه سید و شهدا شرکت کردید، وقتی توفیق پیدا کردید به تأسی از بی بی زهرا سلام الله علیها حجابی فاطمی داشته باشید، وقتی توفیق پیدا کردید با استمداد از وجود مقدس امام زمان گوشتون رو از حرام حفظ بکنید، توقع از شما افزون است. اگر شما کسی هستید که هر سال اذن تشرف به حرم علی ابن موسی رضا داده می شود، بعضیاتون یه سال در میون، دو سال در میون مشرف شده اید عتبات، خدا بهتون توفیق داده بچه‌تون رو نامش رو حسن گذاشتید، نامش رو جعفر گذاشتید، نامش رو موسی گذاشتید، نامش رو کاظم گذاشتید، از شما توقع بیشتر نیست؟ حضرت مگه نفرمودن اگر اسمش رو فاطمه گذاشتی باهاش این گونه برخورد نکن؟ اسمش فاطمه است. وقتی خدا به ما توفیق داد که علی ابن یقطینی بشویم در درگاه امام زمان، وقت باید همتمون و تلاشمون برای بندگی بیشتر خدا و تقرب به امام زمان هم بیشتر بشه، مراقبتمون هم از نفسمون بیشتر بشه، همسرداری و شوهرداریمون هم بهتر بشه، در نظام تربیت فرزند هم کوشاتر بشیم، قرائت قرآنمون هم بیشتر بشه. اگر خدا به ما یک نعمتهایی داد چه در دنیا چه در آخرت، اینها یا از روی نعوذ بالله هوس و هرج و مرج یا حساب و کتابی داره. نعمت‌های دنیوی و اخروی که خدا به ما میده مثل چی؟ مثل یه پسر نمازخون. این نعمت اخرویه که خدا در دنیا به ما داده، که انشالله من سر به زمین گذاشتم، به خاک گذاشتم، بچه‌م نماز میخونه، خیالم راحته. خب آیا در ازای این نعمت من ازم انتظار بیشتری هست یا نه؟ خدا به یه نفر یه خانه 60 متری داده، به یه نفر خانه 100 متری داده. اینی که 100 متری داره وظیفش نسبت به سید الشهدا بیشتر هست یا نیست؟ وظیفش نسبت وجود مقدس امام زمان بیشتر هست یا نیست؟ اون خانومی که غیر از امورات جاریش این مقدار پس اندازم داره، آیا این وظیفهش نسبت به آدمهای آبرومند تو جامعه که به خاطر شرایط اقتصادی امروز دوچار مشکلات متعدد شده اند، این بیشتر هست وظیفهش یا نه؟ اون وقت به میزانی که شما در درگاه امام زمان مقرب میشوید وظایفتون هم سنگین تر میشه. قبلا گفتیم بعضیا میگن آقا اصل و فرعش نمیخوان، ما درجون شماها، ما طویله دنیا و آخرت رو ترجیح میدیم، دوست داریم تو طویله باشیم، خب کسی مزاحمشون نمیشه. ولی اگه یکی گفت نه من میخواهم از معرفت، از نور علم، از نور عقل استفاده کنم، میگیم خب وقتی میخوای استفاده کنی، یعنی بهترین راه این است که تو تا میتوانی به حجت خدا نزدیکتر بشی و هرچه نزدیکتر میشوی توقعات آقا رو بالاتر برآورده کنی. اگر کسی توفیق داره تو جمع ما اهل نماز اول وقته، این باید وقت ورود به بارگاه اهل بیت علیه السلام بیشترم بترسه. اونی که اهل توفیق نماز اول وقت نیست، ای باید بکوشه نماز اول وقت کنه، ای که عقبه. این مثل کسی است که اون نعمت را میتونه به دست بیاره، به دست نمیاره. مثل من میگه من دوستم تو طویله باشم. خب اما اونی که نماز اول وقت میخونه، یعنی گوهر رو بهش دادنی وقتی میخواد وارد بشه، باید بگه من نماز اول وقت خونم زبونم نیش داشت یا نداشت، من نماز اول وقت خونم در اعمال و رفتارم درست عمل کردم یا نکردم. اگه نکردم خودمو مؤاخذه کنم، خودمو مؤاخذه کنم. مؤاخذه نفس به چیه؟ اینو بگم بقیه جملاتم و توضیحات بمانه انشالله اگر عمری بود برای جلسه بعد. نفس را از چند طریق می شود ادب کرد. بعضی از طرقش رو اگر اجازه بدید الان بگیم و خداحافظی کنیم. خدا منو از گوینده بدون عمل بودن خارج کنه، انشالله منم اهل عمل بشم. خدا رحم کنه. طلبتون یه 5-6 جلسه لااقل دیگه، چون شما این دیگه 10 جلسه بیشتر نه، یه 5-6 جلسه روایات معرفت و نفس اهل بیتو بخونیم، که البته زمین تا آسمون با این بحث‌های معرفت و نفسی که تو جامعه و دانشگاه و خیلی از حوزه‌ها درس می‌دن فرق. معرفت و نفس رو بخونیم، خیلی عالی، خیلی عالی. از راه‌های تربیت نفس برای اینکه دور ور نداره. اگر میبینی نفس با یه نماز اول وقت فکر میکنه یه چیزیه، فکر میکنه با تشکیل مثلا یا حضور در یک صندوق قرض‌الحسنه یه چیزیه، 2000 تومان به یه حساب یه بنده خدایی ریخته فکر میکنه یه چیزیه، دومادش عروسش دور و برش رو میگیرن آقا جون بفرمایی، مامان جون بفرمایی، فکر میکنه یه خبری شده، 4 نفر حرف میزنه گوش میدن. راه 1، نفس و گرسنگی بده. به تعبیر روایات گرسنگی دادن به نفس در تعبیر روایات یعنی روزه. 1، گرسنگی دادن به نفس، سیرش نکنی. روایت داره دورترین لحظه بنده مؤمن به خدا زمانی است که شکمش پره. قصد رژیم گرفتن نکنی، ارزشش از بین میره. واقعا برای رضای خدا روزه بگیر. تا میتونین هم روزه بگیرین. فردا 2-3 تا مریضی پشت در وایستده، بعضی هم که مریضی ها اومده تو نمیدونم چند نفر هستن، تا مریضی آدم در وایستده روزه بگیر، جوون ترا روزه بگیر. کار دوم، عدم اطاعت نفس. ببینین هیچ شوهری با من هماهنگ نکرده، اصلا اکثر بزرگواران که همسرانشون هم نمیشناسن، هیچ شوهری هماهنگ نکرده من این جمله رو بگم، ولی یه همسر خوب مهربونی میاد، خیلی هم عزیزه، خیلی هم ما رو دوست داره، میگه خانم میخوام فردا مثلا ببرمت فلان فروشگاه، دیگه در چی میخوای انتخاب کن. شوهرامون آخه همشون خوبن دیگه الحمدلله، شوهر بد که پیدا نمیشه، یا اگه پیدا میشه خیلی کمه، شاید بیشتر تو پاکستان مثلا هندوستان اونجا شاید باشه، نمیدونم. این شوهر برمیگرده میگه من فردا میخوام ببرم هر چی دوست داشتی انتخاب. واقعا هم شما نیاز ندارید، توجه کنید. حالا من نمیخوام همه جوانه بود تو مثالم بیارم، ولی میخوام میگم واقعا هم نیاز ندارید، ولی دلتون میخواد که این لباس رو وردارید. هیچ انگیزه مادی معنوی دیگری هم در برداشتن این وجود نداره. میدونه که این جورجه ها بالاخره آدم یه بهانه جور میکنه، اصلا چنان میکنه که قربت الله میشه یهو. ولی حالا ما در حد فهم خودمون مثال میزنیم، هیچ انگیزه اینه جون که دلم میخواد نگاش بکنید بهش بگید ورد نمیدارم تا این نفس بفهمه که هرچی خواست مطابق میل او انجام نمیشه. این به معنای بد پوشیدن نیست، به معنای زهد صوفیانه نیست، به معنای خروج از شهر و بیابانگردی نیست. مخالفت با نفس یعنی الان واقعا دلم میخواد این شکلاتو وردارم بخورم، یه نگاهی بهش میکنم میگم نفس سوار من شدی، حال تو جا میارم، نه این شکلاتو بهت میدم نه شکلات بعدی رو که تعارف کردم. یه موقع یکی داره قندش میفته، این میگه من مخالفت با نفس میکنم میره بیمارستان، و اینو نمیگه. یعنی دارم میگم تک بعدی نگاه نکنیم بهش، ولی جایی که مخالفت با نفسه. شما میگه آقا دیگه الحمدلله ما که مخالفت با نفس نداریم، میگم اتفاقا به کسی نگیم، به کسی نگیم، هر جایی از زندگیمون رو نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا سلطنت نفسه، نه که ما مخالفت با نفس نداریم، سلطنت نفس، اصلا نفس بر من سواره. اینو میگم برای اینکه اونو گفت که دلم خنک شه، یه نفس هلش میدم چون هلم داده. چرا؟ واقعا تو نیت تربیتی داری؟ نه، حالمو گرفته میخوام حالشو بگیرم. سلطنت نفس را بعضی خانم ها یادشونه تو جلسات قطره یا دریای معارف رضوی بعضو اونجا چون چالش شده بود و خلاصه بعضی ها مونده بودن الان روی فرش زیر پاشون را برن یا را نرن و این حرف ها، خیلی دیگه اونا با تقوا بودن مثل ما نبودن. گفتم بابا شما یه مثالای گای میزنی، خب این مثالا اصلا به حرف ما نمیخوره. میگین آقا داداشم رفته پیتزا گرفته اومده خونه ما گفته میخوام به مناسبت تولد مامان جون امشب با هم پیتزا بخوریم، همه میشینن سر سفره نگاه میکنن میبینن زهرا خانم فاطمه خانم نشسته سر به زیر افکنده میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میگن آبجی چرا نمیخوری؟ میگه من دارم مخالفت با نفس میکنم. آخه ما این مثال رو نزدیم که ما گفتیم دور از جون شما، دور از جون شما، دور از جون شما. ما گفتیم طرف شوهرش رو به خاطر این که چرا زود آمدی یا دیر آمدی یا این کتو پوشتی یا اون کتو نپوشتی کدک نزنه. دیگه اجازه بدید روزه باز نخونم. ما میگیم آقا با بچه ها میریم، حالا پیتزا گرفتین یا غذا گرفتین، حالا شما یه خود سوپ هم بخورین همسرتون ناراحت نمیشه، ولی اگه سوپ بخورین همسرتون ناراحت میشه اب نداره، ولی حالا لازمه شما ببینید اون گرونش رو سفارش بدین. اون جایی که مربوط خودمه دارم میگم، نه ریاضت دادن به فرزندان. باور کنین بعضی از ماها چند تا کش و روسری داریم. بعد من که میگم آقا رو به خاطر تبعیت نفس روشن، میگه آقا یعنی ما زندگیمونو ببریم تو بیابون تیغار؟ بزرگوار شما اول بگو چند تا کش و روسری داری دیگه. مثالای دیگه شو نمیزنم. یک، گرسنگی بدیم بهش. دو، مخالفتشو بکنید بین خودتون و خدا. یکی از مخالفت‌های با نفس نخوابیدن بعد نماز صبح، نخوابیدن بعد از مرخص کردن بچه‌ها به سمت مدرسه است اگر رفتن مدرسه، مرخص کردن شوهر برای محل کار و رفتن در رخت خواب تا ساعت 11 اونی. یکی از راه‌های مخالفت با نفس اینه. مرد میدان می‌طلبیم نخوابه. از راه های مخالفت با نفس چیه؟ شام خوردیم، دسرم آوردن، هیچ انگیزه برخوردنش نیست جز هوس، طرف هم مثلا ناراحت نمیشه اصلا نمیفهمه کی اینو خورد کی نخورد. من که از شما چه پنهان، گاهی اوقات میرم سر میز، فرض کنید اول اون بستنی و دسر و ایناشو برمیدارم بعد غذا رو میکشم، چون غذا تموم بشه باز میارم، ولی دسر تموم بشه دیگه نمیارم. اینم از تجربیاته و اثرم کرده. گاهی اوقات به رفقا میگم اون کاسه بستنی رو بیار، چون بستنی بعد نه، این بستنی هایی که دورش نبات داره بعد غذا میچسبه با زبون، با نمیدونم باقالی پلو، تعدیق، ترچین. گاهی اوقات اصلا آدم نمیدونه چی گذاشتن ولی فعلا ور میداره چون تموم میشه، میاره میذاره سر سفره تازه فکر میکنن چی آورده. دیده شده تو میز تقسیم مسئولیت میشه، شما باقالی، شما زرش پلو، شما چی، بریم بیاریم. مخالفت با نفس اینجا. خدایی نه صابخونه ناراحت میشه، نه صابتالار ناراحت میشه، نه همسایه ها چیزی به شما میگن، نه دشمن امیرالمومنین این طعنه میزنه. برید برید کبابو ببینید، هم برگشو ببینید، هم چنجهشو ببینید، هم کوبیدهشو ببینید، ور نداری. مخالفت با نفس یعنی این. کار سومی که میکنیم اینه، نفس را برای بندگی خدا به زحمت و عرق انداختن. نشستیم تو مسجد، دعای کمیل هم شروع شد. معمولا کدوم قسمت دعای کمیل بلنگو رو جا به جا میکنن؟ دعای کمیل خونا. فکر کنم
قسمتی سلام علیکم.
سلام
علیکم. قسمتی که بعد از نایستوون هستش
تو مسجد شما اونجا جا به جا میکنه؟
بله.
ولی ظاهرا تو مسجد بقیه اصلا جا به جا نمیکنه، یعنی یا میکروفون خاموشه یا یه نفر دعای کمیل بکنه. مثلا قسمت ظلم تو نفسی میگن همه بگین ظلم تو نفسی، میکروفون جا به جا میکنه. مثلا حالا نفس میگه بست دیگه، پشو برو. خواهر دینا هم یه خوردش هم نخوندن، خارشوهر دینا که اصلا سه ماست مسجد نمیان، چون اون دفعه که خانوما گفتن جاری خوبم داریم، میگین خب جاری من نشسته که نشسته، به من چه، چون جاری خوبم هست تو مسجد. نفس میگه پشو بری، میگه پا درد گرفت، میگه خسته شدی، بگی نه من باید تا آخر دعای کامل بشینم. میگه شما هفته گذشته تکلیف داشتی نماز جعفر رو خوندی دیگه، شما بگو نه من باید این هفته مجدداً نماز جناب جعفر رو بخونم. پس سه تا شد. حاجی خانم علی پوریان این سه تا رو بفرمایید.
نفس رو گرسنگی بدیم، عدم
اطاعت نفسی. حاج خانم صداتون قطع و بسته، مجدد بگین. گفتیم راه‌های مقابله با نفس متعدد است، در روایات به موارد متعددی اشاره شده، از جمله اونها سه تاشو الان گفتیم. یک،
نفس رو گرسنگی
بدیم. گرسنه نگه داشتن نفس که اگر بشود با روزه باشه خیلی خوبه، بعضیا نمیتونن، اون شرایط جسمی رو ندارن، اب نداره، ولی حالا دیگه تا مغز سرم آدم نچینه. یک. دو،
اطاعت از نفس نکن.
در مواردی ممکن است که ما فقط خواستمون برای رسیدن به یک هدفی، برای استفاده از چیزی، واقعا فقط دلمون باشه، خودمون باشه، دوست داریم، دوست داریم. یه موقع شما میگید الان من مثلا دارم بچه‌م رو میبرم هیئت، خوبه که تورا آب میوه‌ام بهش بدم که دل شاد باشه. الان امروز مثلا اینجوری شده، یا مثلا ما تفریحی رو برای بچه‌ها اینگونه قرار میدیم، این نفس من نیست، یه هدف تربیتیه. توجیه هم خدایی نمیخوایم بکنیم، میگیم از هیئت اومدیم بچه های آبنوی بخورن جون بگیرن سر حال بیان خوشحال باشن از این که با هم رفتیم روزه امام حسین. ولی یه جایی از فقط خودم هم و خودم گفتیم در تربیت نفس، گرسنه دادن به نفس، عدم اطاعت نفس، الان از بقیه شروع نکن، از خودمون شروع کنیم. برای بچه‌ها هم خواهم بستنی بگیریم بگیریم، خودتون آب خنک بخوریم، اینو که میشه انجام داد. بله سومیش
نفسمون رو تربیت کنیم برای بندگی خدا و به زحمت زندگی
اونو. و تعبیری که خیلی مملوت کردیم و تعبیری که به کار بردم گفتم نفس را به عرق ریختن بندازیم، یه ذره بزنیم بهش فشار بیاد، یه خود زحمت بیفته، یه خورده به درد سر بیفته. خب تکلیفمون برای جلسه بعد بفرماییم. تکلیف یکمون چیست؟ برای یک نفر تذکر 25 در باره امام حسین علیه السلام رو با استفاده از قرآن بیان کنیم و اگر درش به شبهه‌ای یا مشکلی برخوردیم طرح کنیم. دوستان در جلسه انشالله خود دوستان به همدیگه پاسخ میدن و خیلی خوبه الحمدلله هر دو بخش گروه فعال و به اصطلاح پاسخگوی به سوالات همدیگه و رفع کننده شبهات و نکته. کار دوم این است که با مراجعه به جزوه‌تون و خلاصه‌ای که از جلسات گذاشته شده یا فایل‌های صوتی که گذاشته شده زحمت بکشید جزوه مربوطه به بحث زیارتتون رو تکمیل کنید. یه چیزی می‌خواستم به داستان علی ابن یختین اضافه کنم، طلبتون انشاءالله شاید اگه شد تو جلسه زندگی با امام عصر بهتون بگم، الان یادم افتاد که نگفتم. اینم تکلیف دوم، یعنی بحث زیارتتون رو منظم کنید، به کارتون میاد، از اون بحثایی که مرورش منظم کردنش به کارتون میاد انشاءالله به لطف صاحب زن. تکلیف سوم این که سعی بفرمایید در طول هفته آینده هر کدام یکی از این سه نوع برخورد با نفس رو حتما در طول هفته پیاده کنیم. اگر دوست داشتید در گروه تجربتون رو بگذارید، اگر خیلی سختتون بود برای بنده حقیر ارسال کنید، ولی اگر مورد ویژه‌ای نداشت تو گروه بگذاریم، بگیم مثلا من مورد دوم را برای مخالفت با نفس چنین شرایطی پیش آمد این گونه انجام دادم. تو حاشیه هم نرین، همین خلاصه هم بگیم متوجه میشین. بعضی ها موقعیت ممکنه خیلی مختزی باشه، شروع کنن تعریف کردن از شوهرشون، شوهرم اینجوری گفت اونجوری گفت، گفت بیا عزیزم از اینجا بخر، گفتم نه، سوار ماشین شدیم منو برد اونجا، گفت حالا بیا بریم طبقه سوم اینجا برات بخرم، گفتم نه. این حاشیه‌هاشو نمیخوام، اینا نوش جونتون، انشالله گوارای وجودتون، بهتون خوش بگذره. ولی خلاصه‌شو بنویسین یه جوری که به اصطلاح بقیه هم متوجه به نوع برخورد بشن، شاید مثالای جالب دیگه هم به نظرتون برسه. مثلا مادر زن گفت بیا هرچی میخوای طلاهای من وردار، انواع اینها ممکنه تجربیات خوبی باشه که بتونید بیان کنید. یکی از این سه تا. سلام علیکم. جسارت هم
کلمتون در مورد همه بحثایی که من خودم الان حدود چندین سال هستش که با نفسم مبارزه میکنم، یعنی اون چیزی که همون موقع مثلا هوس میکنم که برم بخورم، میذارم میشه چند روز بعد مثلا این کار رو انجام میدم، همزمان همون موقع نمیرم مبارزه میکنم با خودم. ضمن اینکه خب من حدود دو سه سالی هم هستش که کوهنوردی انجام میدم، این باعث شده که من مثلا تو کوهنوردیم هم خیلی تاثیر مثبتی بذاره. موقعی که خیلی تشنم هستش و خیلی نیاز مبرم به آب هستش یا غذا هستش، تونستم خودم رو مثلا حفظ کنم و نگه دارم و خیلی وقتا به کارم اومده این مبارزه با نفسم.
بله ولی نکته ای که خیلی ممنون، نکته ای که در عرایض من بود و مهم بود و فرمایش شما موجب این شد که من اونو تأکید کنم این است که اگر در مبارزه با نفس که ما الان نه زهدی صوفیانه توصیه کردیم، نه همه نگفتنهای به نفس را. حواستون باشه، بایدیم یه مورد تو هفته آینده امتحان کن. اگر جایی من نیتم این بشود، الان دیگه با شما عرضی نداریم، میخوام از مثال شما استفاده کنم. اگر نیتم این بشود که من در این مبارزات بله خوب نکته اخلاقیه، ولی فلان اتفاقم میفته، فلان رشد جسمی هم پیدا میکنم، فلان رشد فکری هم پیدا میکنم، مثلا تمرکزم هم بهتر میشه، ما منظورمون الان از این دست نیت ها نیست، ما الان منظورمون اونجاییه که واقعا برای خدا و برای اینکه این نفس سرکشی نکنه میگم نه. حتی اگر در کوهنوردی یا صحرانوردی یا هر مرحله دیگری یا در تحصیلاتم احساس سود ویژه‌ای نکنم، یعنی تأکید دارم بر اون نیته، قاطیش نکنید. گاهی اوقات یکی از اتفاقایی که میفته و باعث میشه روزه های ما زایع میشه یا به یه عبارتی از درجات بالا خارج میشه، یه متنی فکر کنم تو سایت گذاشتم، روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص الخاص، اگر اشتباه نکنم تحت این عنوان یا با یه مضمون دیگری، حالا نگاه کنید شاید باشه. من وقت باعث میشه این روزم قبل ما رمزون هی میام از مزایای روزه گرفتم برای بدن میگم، من نیتم خراب کردم، تو روزه بگرد خدا این مزایا آمد یا نیامد، عکسش آمد. پس من از فرمول شما استفاده میکنم، شما نیتتون مثبت بود که بفرمایید که این مزایایی هم داره، ولی من میخوام بگم همه مزایاشو فرض میگیریم عکس اتفاق میفته، ولی مخالفت با نفس هست یا نه؟ در واقع مخالفت با نفس در مقابل رفع نیاز بدنه، بدن نیاز دارد به یک چیزی. خیلی از چیزهایی که ما اصلا تصور نمی‌کنیم اتفاقا شرعم امضا کرده، من حالا دیگه وارد مصادیقش نمیشم، میگه اگر نیاز به ازدواج داری برات واجب ازدواج کردن، ولی اگر ازدواج کردی حالا دنبال هوس افتادی، خودتو جمع کن، خودتو جمع کن. یعنی امری که به نظر ما خیلی ساده به نظر میرسه، میگه اگه واقعا نیازه در یک چارچوبی در یک شرایطی بند، ولی اگه نه تو نیاز نداری ولی میخوای هوس بازی کنی، بیجا کردی، و این هوس بازی تو را به قعر اطاعت نفس میکشاند. یه تعبیری گفتم دوست دارم خانم هدایتی زیرش خط بکشه برای خودش، گفتم ما متاسفانه در بسیاری مواقع که حواسمون نیست تحت سلطنت نفسیم، نه که الان مطیع نفس هستیم یا نیستیم، تحت سلطنت هم. اصلا ما زندگیمون جز بر مبنای دلم نیست. کتاب چاپ میکنه میگه پیرو به قلب خودتون باشین، پیرو به خواسته های دل خودتون باشین تا موفق بشین، هرچی دلتون میخواد آرزو کنید. اصلا دل تو چیه؟ باید ببینید خدا چی میخواد همون آرزو کنی. آقا این که سخت میشه و من چیکار کنم؟ میگه اگر کمی به خودت زحمت و سختی دادی، من بر تو ابوابی را میگشایم از حکمت. دیگه من نمیخواستم وارد این تیکاش بشم، فقط یه جمله گفت. کتاب جهاد با نفس و اونایی که گرفتن شروع کنم به خوندن، اونایی که گرفتن اون دفعه معرفی کرد، که ما انشالله در اون بحث نفسمون اگر یه زمانی توفیق پیدا کردیم بگیم، از اون کتاب خیلی استفاده میکنیم. و شما نگاه میکنید ببینید این روایاتو چه نکته هایی میشود ازش برداشت کرد و چه تربیت کننده است، و من چقدر پرت بودم اصلا که این نفس چیه. جهاد با نفس ترجمه کتاب جهاد با نفس وسائل الشیعه، دو سه تا ترجمه شده، اونی که من دارم و ترجمهش هم خوب بود و اینا، فکر کنم آقای اسفندیاری نامی اگر اشتباه نکنم ترجمه کردن، یادم نیست، ولی جهاد با نفس سرچ بکنید هست، شاید فایل پی دی افش هم باشه، بزرگواران نمیدونم دارن. خدای ممنونت، خدای ما رو بر نفسمون مسلط کن، خدای محبت نسبت به دنیا رو از دل ما بیرون کن، خدایا انقدر وجود ما رو به آتش محبت امام حسین شعله ور کن که همه ذکرمون، فکرمون و وجودمون و همه دوست داشتنی هامون مرتبط با امام حسین و خانواده امام حسین باشه. خدایا دنیای ما رو با امام حسین، با امیرالمؤمنین، با فاطمه زهرا زنده و حی و با معنا نگهدار. خدایا لحظه مرگمون را با این بزرگواران به آرامشی ابدی منتهی بفرما. خدایا انیس ما رو در قبر و قیامت مجالس عشق بر سید الشهدا، مجالس انس با نام اهل بیت، مجالس دفاع از حریم اهل بیت و خدماتی که در طول عمرمون ان شاء الله داشته ایم و داشته باشیم برای اهل بیت ان شاء الله قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارت. آقا نکنه این آخرین سلام ما به شما باشه. حتما دیدید چند سال پیش یه آقایی داره از حرم هست ابوالفضل سلام الله علیه بیرون میاد، دم خروجی حرم حضرت ابوالفضل علیه الصلوات و السلام می نشینه و از دنیا میره. اینا مردنای خیلی خوبیه، اینا مردنای خیلی خوبیه. آدم آخرین کلامش السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله باشه، آخرین کلامش این باشه که عباس جان دارم از در خانه شما بیرون میرم ولی دلم رو به شبکه های ذریعت گره میذارم. ایشالله خدا مردنی نصیبمون بکنه که تحت عنایت آقامون ابوالفضل عباس سلام الله علیه باشه، یه مرگی باشه که شفیعمون ابوالفضل عباس باشه. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اونهایی که تعبیر زیارت رو میگن و این روایت رو به زبان جاری میکنن میگن این کاش با شما بودیم و فوز عظیمی میبردیم. امروز یادشون باشه هستند، زیارت عاشورام هست، زیارت وارثم هست، دعای القمم هست، نماز سید الشهدام هست، اینام تموم نشده، اینا هست. امروز صدای استغاثه امام زمانم هست، امروز یه چیزی تای جیبمون هست بتونیم خرج امام حسین بکنیم، امروز یه چهار دیواری داریم سیاه پوش امام حسین کنیم، بچه هامونو بشونیم بگیم امروز یه مدعا دعوت کردیم میخوام فقط روزه بی بی رقیه براتون بخونه. امروز هست، فردا روزی برای ما ممکنه نباشه. وقتی که هرچی بگیم یا لیتنا کننا معکم چه سود، حسرتی که فقط بر دلمونه. اللهم لعن اول ظالمن، سلام بدون تبری نمیشه. اللهم لعن اول ظالمه، او خبیث ملعونی که دستور داد هر جوری شده برید علی رو بیارید مسجد. اللهم لعن اول ظالمه، ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابه التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله اللهم الغنهم جمیعا. حالا اگر دلتون متوجه ساحت مقدس امام حسین شده، تحت قبه امام حسین دلها رو قرار بدیم، به شبکه های ذریح آقا دلها رو گره بزنیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. خودمون با هم یک دل بشیم، اطرافیانمون، بچه هامون اگه دور و برمون هستن ازشون بخواه بولام دست به دعا بلند کنه. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدایا قسمت میدیم به علی اکبر، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدا قسمت میدیم به بی بی زینب، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.